الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين بأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحديقة الخامسة في المفردات. خب الحمدلله چهار حدیقه از حدائق ثمدیه به اتمام رسید. حدیقه پنجم که حقا و انصافا حدیقه بسیار مهمی است، یعنی از حیث بحثی پیرامون مفردات است و در حقیقت حلقه مفقوده بین مباحثی که تا به حال در ادبیات خوندن. شما در باب اول مغنی سال سوم ادبیاتتون که وارد میشید، در حقیقت باب اول مغنی که بحث از مفردات است، اون حلقه مفقوده ای که در سال اول و دوم احساس میکردید رو برای شما پر میکنه. مفردات در ایجاد روابط جمله ها، یعنی کلمات در درون جمله ها و در ایجاد ارتباط دقیق میان الفاظ با یک دیگر اثر بسیار زیادی دارند که من از توضیحات بیش از این پرهیز میکنم. یه مقدار جلسات باقی مونده اون خیلی خوب مفصل نیست، باید به حد مختصر اما حد محضر شما عرض کنم که مطالب به نحو دقیق به دوستان منتقل بشود بسنده بکنیم. الا ای حال حدیقه پنجم که ایشون میفرماین پیرامون مفردات، البته مناسبتر میفرمودن الحدیقت الخامسه فی بعض المفردات. ما مفردات بسیار زیادی داریم که ایشون مورد بحث قرار ندادن. خب مراد ایشون مفرداتی است که عمدتاً انسان در مباحث ادبی به اون نیاز بیشتری داره. در حدی که ایشون بحث میکنن توجه به این مباحث مناسب است که دوستان در صورتی که وارد میشن بحث مستقلی از مفردات ندارن، اگر لابلای مباحث به مناسبت، مثلا در حروف در باب عطف شما حروف عطف رو بحث میکنید، در باب عوامل مثلا نصب فعل مضارع حروف ناصب رو بحث میکنید، به مناسبت بحث بشود، در باب تعریف مثلا الف لام تعریف رو بحث میکنید، باید باب مستقلیت ندارید به عنوان مفردات. در حالی که نیاز به مفردات تا حدی برای فهم بعضی از مباحث وجود داره. بذار این حدیقه پنجم رو دوستان اهمیت بدن که انشاءالله بتوانیم در حد مناسب جمعش کنیم. اولین مفردی که مطرح می فرمایند حمزه است. در بیان مرحوم شیخ بها حمزه چهار نوع استعمال داره. یک برای ندا، حمزه داریم حرف ندا که ایشون فرمان برای ندا قریب و متوسط. دو حمزه ای که حرف مضارع است، اون که بحثی نداره، داره یا نداره؟ بله حرف مضارع در صيغه سیزدهم فعل مضارع. سوم حمزه تثبیه و چهارم حمزه استفهام. خب حمزه حرف مضارع رو بگیم ما بحثی نداریم. چند فراز باید بحث بکنیم؟ سه تا. یک برای ندا بحث بکنیم، دو حمزه تثبیه، سه حمزه استفهام. با کمال دقت دوستان عنایت بفرمایید. پیرامون حمزه ندا ما یه نکته بیشتر نداریم. باب ندا و منادا رو که خوندیم بحثی نداریم از اینجا. اما ایشون نکته که باز تعجب است، چند تا نکته تعجبی داشتیم از این بزرگوار، حالا من جاهاش الان باید میداد دقت کنم یادم بیاد. محضر شما عرض بکنم کجاها بود؟ بله یکی در اسم تقضیل بود، شاید مثلا اینکه دو جا مواردی داشتیم اشاره کردیم، همین که دو جلسه قبلن که مناسبتی بود من عرض کردم محضر شما عرض میکنم که ایشون تعبیر داشتن و الا فکلسمیه، گفتیم اونجا باید اطلاقش درست نیست. خب احدی از مخاط رو نداریم که بگوید حمزه برای نداء قریب و متوسط. این اختلاف نظری که وجود داره اینه، دقت کنم عزیزان، در مغنی هم نقل شده، جمهور عبرا میگن حمزه برای نداء قریب، برای نداء قریب فقط. جناب ابن حباب از استاد خودش نقل کرده که حمزه برای نداء متوسطه. تو بعد حالا این منشان بیان داره، میگه این بیان استاد جناب ابن حباب خرق اجماع است، کاما خرق اجماع است نیست، در اونجا باید بحث بشه. لذا جمهور میگن برای قریب، ایسی میگوین برای متوسط، احد ما داریم بگه برای قریب و متوسط. برای قریب و ما تنها حرف نداری که هم برای قریب هم برای متوسط هم برای بعید قابلیت استعمال داره داریم، که حرف نداریه حرف نداری یاره، یا هم برای قریب هم برای متوسط هم برای بعید. حروف ندای دیگر یا برای قریبم یا متوسطم یا بعید، البته بعضی متوسط رو اصلا ندارن، میگن یا قریب یا بعید، اونا با تقسیم خودشون رو دارن. ولی برای قریب و متوسط خب این بیانی که ایشون دارن، من اشاره هم کردم ظاهرا مرحوم سید همین اشکال رو به ایشون داره. خب این فراز اول. فراز دوم حمزه تصریحیه. دقت کنم دوستان، این چند کلمه رو دوستان میشنن من میرم تا یکی دو سال دیگه، ممکنه بابره مباحث در این یک سال اندی که دوستان دیگه نخواهن هم روی تصویر رو شنید متوجهشون باشه. دقت کنم این چند جمله مورد استفاده قرار میگیره. هم روی تصویر نکته اول، دلالت میکند در تصاوی بین دو چیز. ببینید بعضی از مفاهیم طرفینی هستند، یعنی حد اول چند طرف میخوام؟ دو طرف. تصویه از این مفاهیمه، معنا نداره من بگم زید مساویه، چون چی میگید؟ میگید با چی مساویه؟ طرف دیگه نخواد. تصویه از مفاهیمیست که دو طرف میخواد. لذا حمزه تصویه دلالت میکند بر تفاوی میان دو چیز. حد اول دومین نقطه ای که محضر شما عرض بکنم که مطرح هست این است که حمزه تصویه بعد از اموری قرار میگیرد که به معنای تصاوی هستند. تقریبا با کلمه معنای تصاوی هم موافقند، مثلا کلمه سبا، کلمه ما ابالی، کلمه لا اعلمو، مثلا سبا رو در نظر میگیرید کافیه. آیه قرآن چه میفرماید؟ سبا اون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. بعد از سبا قرار گرفت اعنذرتهم، ای اول حمزه تصفیه است. نکته دیگر، حمزه تصفیه یا اینجوری بگید بعد از حمزه تصفیه جمله یه قرار میگیرد که حتی اگر بنویسید دو جمله قرار میگیرد بهتره، که آن دو جمله بدون ادوات مصدری به تعلیل مصدر میروند. ببینید جاهایی داریم تا ادبیات که جمله بدون ادوات مصدری بفرمایید به تعلیل مصدر میره. پس حمزه تصریح در جمله یا جملاتی داخل میشود که اونها به تعلیل مصدر میرن. بین اون دو جمله کلمه ام قرار میگیره که این ام متصله از اصطلاحا. خیلی در باید دوستان توجه داشت. یه مثال بدم برای دوستان تطبیق بدم. بریم سراغ حمزه استفهام. فرازده ستن از من این جمله رو مطرح میکنم. سواب آن علیه سواب علیه یعنی بر من مساویه، یعنی برای من مساوی، فرق نمی کنه. یا ما قبالی به جای سواب میتونید بگید ما قبالی جای سواب آن علیه. ما قبالی این باقی نیست، باقی نیست یعنی چه؟ فرق نمی کنه، مساویه نیست، مساویه. سواب آن علیه اقام از ایزان ام قرد برای من مطابیست که بریم بریم سر یا بریم. این چند نقطه ما گفتیم، گفتیم دلالت هم حسیبیه میان دو شیعه میکنه، قیام و قبود چیه؟ مطابی. بعد از کلماتی مثل سوا قرار میگیره. این همزه، این همزه همزه تطبیه هست. منظر از اون هست کنم جمعات ما بر جمعه قامت ابن قرده به تحلیل مستر میگه باید که الان مستری نداریم. سواب اون علیه اقام از ایدون ام قرده یعنی چه؟ یعنی سواب اون علیه قیام و بیدن و قبوده قیام و قبوده به برای من مصابی.
حالا تو مورد می توارد بشید ابن ایشان اینجا گفت ما یک همزه تصویه داریم یک استفهام، یعنی همزه تصویه استفهام نیست، قتیل همنده در مقابل هم قرار داد. ابن ایشان همزه تصویه را یکی از اقسام استفهام مجازی قرار میده به یک اعتباری. به نظر کار ایشون مناسب تر باشه چون وجود معنای استفهام این مقدار در اینجا سقیل و سنگیل، اونجا هم ما به دوستان معمولا عرض کرده ایم. خب تعدیل مستن حاصل معناست که همزه نداریم، همزه زمانی باید مواد جمله باشه. سوم استفهام، همزه استفهام. خب همزه استفهام به طور کلی استفهام تقسیماتی داره. مثلا استفهام حتی به تعریف تعبیر معروف، این تعبیر رو ما قبول نداریم، تعبیر تسامحی است. استفهام حقیقی، استفهام بله مجازی که عرض میکنم استفهام مجازی رو ما قبول نداریم، در جای خودش باید بحث بشود. یه تقسیم دیگری که ایشون ارائه میکنن در اینجا استفهام تصوری و استفهام تصدیقی، یعنی در حقیقت جمله رو بخواییم دقیق مطرح بکنیم، گاهی استفهام برای طلب تصدیق است، گاهی استفهام برای طلب تصور است. خب استفهام تصدیقی و تصوری تعریفش چیه؟ سرای بالا کنید، دقت کنید. دیدم بعضا اینجوری تعریف میکنن، حتی بعض ادبا دارن این رو. مثلا استفهامی که بعدش ام باشه، ام متصله، مثلا این امی که اینجا داریم نقاط میکنیم، این میشه مثلا استفهام تصوری. اگر ام نباشد میشود استفهام تصدیقی. یا اگر جواب به تعیین نیاز داشته باشه، مثلا میگیم ازیدون جا ام امرون، آیا زید اومد یا امر؟ ما نمیتونیم بگیم بله یا خیر، میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم، نه دیگه، یا باید بگیم زید یا باید بگیم ام، جواب به تعیین میخواد، این میشه تصور. اما اگر جواب بله و خیر بخواد نه ام بلا، میشه چی؟ میشه تصدیق. تمام این تعاریف دچار مشکله، دقت میکنید؟ این تعاریف هر کدام موارد نقض قدیم داره که دیگه فرصت نیست من درست پیدا بکنم. اون تعریفی را که تعریف درست و صحیح عرض میکنم محمد دوستان دقت بکنم، چون تعریف نکردن ولی خب باید تعریف کنیم دیگه، نمیشه بگذاریم همین طور. سوال بالا کنید، دقت کنید. ببینید شما اجزا یک جمله رو وقتی دقت بکنید، هر جمله دارای یک اجزاست. مثلا وقتی که من به شما میگم ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون امرن، یه فعل داره مسند، یه فاعل داره مسندان الک، که ما رو میگیم ارکان جمله. در حقیقت ارکان جمله مسند و مسندان الک دو طرف اسنادن، طرفین اسنادن. بعد جدای از طرفین اسناد یک رابطه و نسبت هم، نسبتی هم که بین اینها برقراره وجود داره یا نداره؟ تو معنی حرفی میگفتیم وجود داره یا نداره؟ وجود داره. زمان زیدان امرن، امرن هم به عنوان یکی از متعلقات دیگر، یکی از به تعبیر فائض فضله است دیگه، یه نقشیه برای خودش، مفعوله، مفعولم به، مفعولم سی، مفعولم لن، نقشای دیگه. پس ما در هر جمله‌ای یک نسبت داریم، همون معنای حرفی که قبلا به دوستان عرض می‌کردم. مثلا در ضرب زیدان امرن نسبت چیه؟ بله؟ همون ضرب زید، اون رابطه. و یک طرفین اسناد یا متعلقات داریم، مسند داریم، مسندان الیه داریم، مفعول داریم، مفاعیل مختلف. مثلا ضرب خودش مسند است، زید فاعل است، مسندان الیه است، امرن مفعول به. گاهی متکلم وقتی سوال میکنه استفهام رو بیان میکنه، سوال و استفهامش به اصل نسبت میخوره. سوال از چی میکنه؟ از اصل نسبت، که آیا این نسبت در خارج محقق شده یا این نسبت در خارج محقق نشده. مثلا اگر متکلم بود اقام زیدان، آیا زید ایستاده؟ سوال از چی داره میکنه؟ سوال از اصل نسبت داره میکنه. آیا زید ایستاده است؟ یعنی قیام زید برای زید ثابت است یا قیام برای زید یا قیام برای زید ثابت نیست. سوال از اصل نسبت، همون معنای حرفی. اصل این که زید ایستاده است یا نه مورد سوال متکلمه، ولی در جوابی هم که میخواد شرط بده باید نسبت به همین نعمولا رو کاره نداریم، وارد اون حالت نشید، نسبت به همون نسبت جواب بده، هر پاسخی به اون نسبت رو جواب بده. اما اگر اینجوری باشه، ما این استفهام رو میگیم استفهام برای طلب، برای طلب تصدیق، تصدیق یعنی حکم، اون نسبت حکم میگه، نسبت حکم. اگر سوال از اصل نسبت باشه، استفهام برای طلب تصدیق، استفهام تصدیقی است. اما گاهی متکلم این گونه اصل نسبت رو میدونه، اصل نسبت را میدانه، اما طرفین نسبت، یکی از اثرات نسبت رو نمیدانه. مثلا مسند را نمیدانه، مستدان الیه را نمیدانه، یا یکی از متعلقات را نمیدانه، مفعول بهش را نمیدانه. میشه نمیشه؟ بله؟ میشه نمیشه؟ میشه نه؟ مثلا آقای متکلم میدانن یه کسی در خارج ایستاده، اصل ایستادن رو میدانه، اما نمیدانه چه کسی ایستاده. اینجا چی مهمه؟ اسناد مهمه یا مستدان الی؟ مستدان الی مهمه. لذا مثلا اینجوری سوال میکنه، ازیدون قائمون ام امرون؟ آیا زید ایستاده یا امر؟ اینجا سوال از اصل نسبت نیست، سوال از چیه؟ یکی از اطراف نسبت، مستدان الی. یا مثلا مستد رو نمیدونه، میدونه زید یه کار کرده، نمیدونه چه کار کرده. اقائمون زیدون امجانت اون، میدونه زید یه کار کرده، اما نمیدونه ایستادن بود اون کار یا نشستن بود. میدونه زید زده است، اما نمیدونه کی رو زده. امرن زده زیدون ام بکرن، آیا ام رو زد زید یا بکران؟ میدونه یه زدنی باقی شده، زید هم زده است، اسناد رو میدونه، مسند رو میدونه، مسند الیه رو میدونه، چی رو نمیدونه؟ اگر سوال از اطراف نسبت، مسند، مسند الیه یا یکی از متعلقات نسبت بود، در این صورت استفهام برای طلب تصور، یعنی حکم رو میدونه، تصدیق رو میدونه، میخواد تصور صحیحی از طرف نسبت یا بله متعلمی که وجود داره براش ایجاد بشه. از میان عدبات استفهام حمزه هم برای طلب تصور به کار میدارد و هم برای طلب تصدیق. ولذا ایس البابه ام البابه هم فقط برای چی به کار میده؟ فقط برای طلب تصدیق به کار میده. و غیر از این دو عدوات استفهام دیگر متا، اینه، ما، من، همه عدوات استفهام دیگر برای چی بکار میرن؟ فقط برای طلب تصور. چون مثلا متا سوال از چی میکنه؟ زمان میکنه. مثلا وقتی میگید متا جا از این میدونیم یک کسی اومده متا جا از این زید آمده اما همین در تو زمانی آمده. اینه جا از متا رو نمیدونیم، من جا از مسندان اله را نمیدانید. همه عدوات استفهام دیگر برای طلب تصور به کار می روند. عبارت به دقت کنم دوستان. الحدیثت الخامسه فی مفردات، حدیقه پنجم در مفردات. الحمزه تو حرف یردو، حمزه حرفی که یردو، یعنی اگر یردو باشه به حرف می خوره، ظاهرا بعضان تردو دارن به حمزه می خوره، یعنی استعمال میشه لنداء القریب والمتوسط. قریب المتوسط رو گفتن اهم نگفته. ولی مضارعه، حرف مضارعه که بحثی نداره. ولی تسلیه، تسلیه بحثش اینه. ولی این حمزه تسلیه از داخل و علا جملت فی محل مستر بر جمله داخل میشه که اون جمله رو تعلیل مستر میره. باز اینجوری تعلیل میکنم. من کامل عرض کردم حمزه تسلیه دلالت بر تسلیه میانه دو چیز میکنه؟ توجیهات عرض کردیم. نحن تباهم علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به تعبیر مصدر واره چی میشه؟ تباهم علیهم انذار و کئیهم ام اصلا در حول مصدر بودن با بیاریم معمولا و عدم و انذار کئیهم بسانیست ما رو انذار کنی انذار نکنی ایمان نمیارن. ولل استفهام فیطلب بها، طلب میشه به وسیله این حمزه از تصور و تصدیق. هم تصور طلب میشن این حمزه هم برای استفهام تصوری به کار میره از ایدان با امان ام امران، هم برای استفهام تصدیقی به کار میره اهان از ایدان نه و از ایدان تصدار ام امران. این برای طلب چیه؟ تصوره. اما تصوره مسندن الیه، سوال از مسندن الیه. و افت بارزه ایدان هم فستو، آیا زید در خانه هست در بازاره؟ این استفهام برای طلب باز تصور است، اما تصور مسند، سوال از مسنده. برای طلب تصدیقش چون روشنه مثال نداده، تقام از اینا دو خلاف هل، یعنی یکی از فرقای حمزه به هل همینه. هل برای چی استعمال میشه؟ لاختصاص آب تصدیق. هل فقط اختصاص دارد این هر به تصدیق. دیگه در روابط استفهام را عرض کردن اختصاص بشه برای تصور. تصور تصدیق رو هم که توضیحی که لازم بود عرض کردیم. ان بالفتح و تخفیف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.